همون زمستانی که صدای ضعیف گیر و سوت را شنیدم، ماجرای تلخی برایم پیش آمد. آدم 30 سال سختی بکشد تا زندگیش روشن‌تر و موزون‌تر از سالهای قبل شود و آن وقت ناگهان اتفاقی او را به عقب برگرداند. ماه دسامبر بود. تقریبا 1 هفته می شد که وقتی بیرون می رفتم یا به خانه بر می گشتم، می دیدم زنی در چند متری در ساختمان یا پیاده روی روبرو بی حرکت ایستاده. هیچ وقت قبل از ساعت 6 بعد از ظهر نمی آمد. این زن قد بلند مانتویی می پوشید با آستری از پشم گوسفند. شاپوی لب پهنی روی سرش گذاشته و یک کیف بنددار بلوطی از شانهش آویزان بود. با نگاهش تعقیبم می کرد و با رفتاری تهدید کننده از جایش جنب نمی خورد. این زن از کدام کابوس فراموش شده ی دوران بچگیم بیرون آمده بود؟ از پنجره خم شدم و نگاه کردم. در پیاده رو منتظر بود و انگار ساختمان را می پایید. چراغ اتاق را روشن نکردم. غیر ممکن بود ببیندم. با آن ساک بنددار، آن کلاه و آن چکمه ها، آدم خیال می کرد آشپز یک ارتش تارومار شده است. می ترسیدم تا آخر عمرم همین طور جلوی خانم کشیک بدهد و اسباب کشی هم بیفایده باشد، چون ممکن بود هر بار آدرس جدیدم را پیدا کند. یک شب دیرتر از همیشه برگشتم. هنوز آنجا بود، بی حرکت. می‌خواستم در ساختمان را باز کنم که آرام آرام نزدیکم آمد. یک پیرزن با نگاهی جدی به من خیره شد. انگار قصدش این بود که از چیزی خجالت بکشم یا اشتباهی را که مرتکب شدم به یاد بیاورم. در سکوت به او زل زدم. عاقبت از خودم پرسیدم چه گناهی از من سر زده؟ دستهایم را در هم قلاب کردم و با صدای آرام و شمرده‌ای گفتم دوست دارم بدانم از من چه می‌خواهد. شانش را بالا آورد و از دهانش موج ناسزا و بد و بیراه بیرون ریخت. اسم کوچکم را صدا می‌زد و به من می‌گفت تو. یعنی فامیلم بود؟ شاید مدت‌ها پیش دیده بودمش. شاپوی لب پهن قیافش را جدی‌تر می‌کرد. زیر نور زرد چراغ شبیه یک بازیگر سالخورده آلمانی به نام لنی ریفنستال شده بود. زندگی و احساسات روی صورت مومیایی شده، بله، مومیایی شده یا آن دختر بدذات و بلهوس 80 سال پیش جایی نداشت. چشمهای پرنده شکاری همچنان به من دوخته شده بود. نگاهم رو پایین نمی بردم. خنده هم گرفته بود. احساس می کردم آماده است نیشم بزند و زهرش را وارد بدنم کند. ولی پشت این حالت هجومی چیز دروغینی مثل بازی بی احساس یک هنرپیشه وجود داشت. دوباره مرا به باد فحش گرفت. به در ساختمان تکیه داده بود تا راهم را ببندد. همچنان لبخند می زدم و خوب می دانستم این کار آتشش را تندتر می کند. ولی نمی ترسیدم. وحشت‌های کودکانه و فکر مرگ و جادوگری که توی تاریکی می‌آید و در اتاق خواب را باز می‌کند دیگر تمام شده بود. ممکنه یکم صداتون رو بیارین پایین خانم؟ این جمله را با لحن مؤدبانه‌ای گفتم و خودم هم تعجب کردم. ظاهراً او هم از آرامش صدایم مبهوت شده بود. ببخشین، من عادت به شنیدن صداهای بلندی مثل صدای شما رو ندارم. دیدم اخمایش در هم رفتند و چشمایش در عرض 1/4 ثانیه باز شدند. چانه بسیار سنگین و برجستش را جلو آورد تا به مبارزه دعوتم کند. لبخند زدم. آن وقت بود که حمله کرد. با یک دست از شانه هم آویزان شد و با دست دیگرش سعی می کرد صورتم را چنگ بزند. می خواستم از دستش خلاص شوم، ولی واقعا خیلی سنگین بود. کم کم حس کردم وحشت‌های کودکانه دارند بر می کردند. بیشتر از 30 سال تلاش کرده بودم زندگیم مثل یک پارک فرانسوی منظم باشد. اما این پارک با گذرگاه‌های بزرگ، چمن و گلبوته‌هایش باتلاقی را پوشانده بود که چیزی نمانده بود تویش فرو بروم. 30 سال تلاش. این همه زحمت برای اینکه شبی یک ستاره دریایی توی خیابان منتظر بنشیند تا خودش را رویم بیاندازد. پیرزن میخواست خفه‌ام کند. فشارش مثل خاطرات بچگیم سنگین بود. داشت کفنم میکرد. دست و پا زدن دیگر بیفایده بود. هیچ کس نمیتوانست کمکم کند. کمی پایین تر توی میدان یک کلانتری بود که نگهبانها روبرویش کشیک میدادند. همه این ماجراها باید به ماشین پلیس و کلانتری ختم میشد. این تقدیر از مدتها پیش رقم خورده بود. در 17 سالگیم وقتی پدرم میخواست از شهرم خلاص شود، نزدیک اینجا و حوالی کلیسا بود که مامورها سوار ماشینم کردند. بیشتر از 30 سال تلاش بیفایده برای برگشتن به نقطه اول، یعنی کلانتری محله. چه فلاکتی. حتما یکی از نگهبانها گزارش میداد دو نفر مست در خیابان به جان هم افتادند. من و پیرزن را روی نیمکتی می نشاندند و بعد باید مثل همه آنهایی که در دستگیری جمعی بازداشت می شوند هویتم را اعلام می کردم. اول می پرسیدند او را می شناسم؟ بعد رئیس کلانتری می گفت اونجای مادرتونه، ولی بر اساس شواهد رابطه فامیلی با هم ندارین. در ضمن شما از مادری به دنیا آمدین که هویتش معلوم نیست. آقا شما آزادین. او همان رئیسی است که وقتی 17 ساله بودم پدرم مرا تحویلش داد. دکتر بوویر حق داشت. زندگی یک تکرار ابدی است. خون جلوی چشمایم را گرفت و با زانویم ضربه محکمی به شکم پیرزن زدم. قفل دستهایش باز شد. وحشیانه هولش دادم. حالا می توانستم نفس بکشم. همدش را با حرکتی غافلگیر کننده خونسا کرده بودم. دیگر جرأت نمی کرد نزدیکم بیاید. لب پیاده رو بی حرکت مانده بود و با چشمهای کوچک وق زدهش نگاهم می کرد. این بار او حالت دفاعی گرفته بود. سعی می کرد لبخند بزند. لبخند وحشتناک یک بازیگر ناشی تئاتر که با سختی نگاهش جور در نمی آید. دستهایم را در هم قلاب کردم. وقتی دید لبخند به کار نمی آید، وانمود کرد می خواهد اشکش را پاک کند. چطور توانستم با این سن و سال از یک شبح بترسم و لحظه ای فکر کنم که قدرت پایین کشیدنم را دارد؟ دیگر دوران کلانتری ها تمام شده بود. روزهای بعد، دیگر جلوی ساختمان نگهبانی نمی داد و تا به حال هیچ نشانه زنده بودنی از خودش نشان نداده. آن شب باز هم از پشت پنجره زیر نظر گرفتمش. ظاهرش اصلا نشان نمی داد که تحت تأثیر این درگیری قرار گرفته باشد. کنار جدول قدم می زد. رفت آمدهایی منظم در فاصلهی بسیار کوتاه، اما با گام‌های محکم و کم و بیش نظامی. شق و رق با چانه‌ای رو به بالا. هر از گاهی سرش را طرف ساختمان می‌چرخاند تا ببیند کسی آنجا هست یا نه. بعد شروع کرد به لنگیدن. اولش امتحان می‌کرد، درست مثل تمرین. کم کم آهنگش را پیدا کرد. دیدم لنگ لنگان می‌رود و دور می‌شود. ولی برای بازی در نقش آشپز سال خورده‌ای که دنبال ارتشی تار و مار شده می‌گردد، زیادی قلف می‌کرد.